العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سابقاً برای لزوم تقلید از اعلم چهار دلیل اقامه کردیم و ملاحظه فرمودید که این چهار دلیل دچار مناقشه و دچار حشر. دلیل پنجمی که برای لزوم تقلید از اعلم در کلمات عنوان شده روایاته. اولین روایت مقبوله عمر بن حنظله که مشایخ الصلاح مرحوم شیخ و صدوق و کلینی هر سه این روایت رو در کتب خودشون ذکر کردن و بیان کردن و روایت مفصلی هم هست. حالا یه مقداری از این روایت که شاهد برای این ادعا اینه: قال عمر بن حنظله سألت ابا عبدالله علیه السلام ام رجلین من اصحابنا، از دو نفر از اصحاب ما که بینهما منازعتون فی دین و میراثن، بین اینها در یک دین یا در یک میراثی منازعه بود و اینها خلاصه فتحا کما هر دو این دعوتون رو بردن پیش از مثلت قاضی. بعد این دعوا رو مطرح کردن روایت دنباله داره تا این که امام می فرماید فَإِنْكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَ نَاظِرًا فِي حَقِّهِمَا، اگر هر کدامی که از اینها یک رجلی را از اصحاب ما اختیار کردن و راضی شدن که اینها نظر کنند به حق ما و اختلف فی ما حکما و کلاه ما اختلف فی حدیث کن. از امام سؤال کردن که این دو نفر که نزا دارن هر کدام رفتن یکی از اصحاب شما رو انتخاب کردن، اما اینها اختلاف دارند، منشأ اختلاف اینها اختلاف در حدیثی است که از شما نقل میکنند. اختلاف با کلاه ما فی حدیث کن، یعنی این قاضی که این شخص اختیار کرده یک حدیثی رو نقل میکنه در صدر اون حدیث یک نظری میده، قاضی دیگر رو به شخص دیگر انتخاب کرده اونم در صدر یک حدیث دیگر یک نظریه دیگری رو ابراز میکنه. فقال امام علیه السلام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و ادعهما فی الحدیث و اورعهما، حکم اونیست که اعدل این دوتا افقر این دوتا افقر اینها در حدیث و اوره این دوتا آمدن بیان کردن. ولا ملتفت الى ما یحکم به الاخر، اما به حکم دیگری توجه نمیشه. آمدن به این روایت این طور استدلال کردن، گفتن که در صدر این روایت منشأ اختلاف در حکم را اختلاف حدیث قرار داده. این که این دوتا قاضی دوتا حکم مختلف دارند، منشأ اختلاف حکم را اختلاف در حدیث قرار داده. در دنبالش امام فرموده حالا که اینها در حدیث با هم اختلاف دارند، اونی که اعدل و افتقه قول اون مقدم میشه. اینجا ایمانان در استدلال به این روایت از روایت استفاده میشه قول افتقه در قول افتقه مقدمه. حالا کاری به مرجعات دیگه فعلا نداریم در اینجا. اعجم عدد در حدیث و قوت فعلا کاری به اونها نداریم، اما اون چی که اجمالا استفاده میشه این است که اگر دو نفر دو تا قول داشتن، منشأ این دو قول اینها هم دو تا حدیث بود، اون افضل بین این دوتا مقدم بر دیگری هست. و این مدعا رو ثابت میکنه. مدعای ما اینه که اگر در باب تقلید مقلد دید یه نفر اعلم یک نفر غیر اعلم، در طبق این روایت که افقه مقدمه اعلم مقدمه. این اجمال استدلال به این روایت. حالا برای دست در مورد این روایت، یک دست سندی در اینجا وجود داره و یکی هم دست دلالی در اینجا مطرحه. دست سندی نه خود عمر بن حنظله در کتب رجالی، نه توصیقی و نه جرحی برای او وجود نداره. توصیدش نکردن، جرحش هم نکردن. اما روایتی که عمر بن حنظله نقل میکنه و روایات، نه خصوص حالا هم روایت، روایات عمر بن حنظله رو معمولا فقهای امامیه تلقی و قبول میکنند. حالا بعضی ها مثل مرحوم کسبری در قاموس الرجال در مقام این در آمدن که اصلا میخوان اثبات کنند وساطت عمر بن حنظله رو. یک روایتی هم هست، کسی به نام یزید بن خلیفه از امام صادق علیه السلام سؤال میکنه که به ما خبر دادن که شما فلان نقطه را جزء میقات میدونید و به عنوان یکی از موابیت میدونید، اصحاب شما به ما چنین خبری رو دادن. یزید بن خلیفه از امام صادق علیه السلام اینطور نقل میکنه، میگه ان عمر بن حنظله اخانا انک بوقتین. عمر بن حنظله از جانب شما یه میقاتی را برای ما ذکر کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرموده بزن یا یکزد علینا. اگر عمر بن حنظله به شما خبر داده بود دروغ به ما نمیزنده. لا یکزد علینا. بعضی ها گفتن ما در فتن روایت میتونیم بگیم این لا یکزد علینا، پس عمر بن حنظله رو امام علیه السلام تأیید کرده و توصیف کرده، فرموده لا یکذب علینا، دروغ به ما نمیزنده. بنابراین از این روایت ما استفاده بکنیم توصیف عمر بن حنظله را. خب ما امام صورت کجی را به عمر بن حنظله فرموده؟ فرموده اذن لا یکذب علینا، یعنی اذن این حالایی که عمر بن حنظله گفته اونا دروغ نمیگه. هم نه در خصوص این مورد، نه در خصوص مورد نیست. اذن لا یکذب علینا، لا یکذب، نه لا یکذب در این قضیه. بگیم تا اگر مثل این که من به شما بگم که آقای فلانی از قول ما به شما خبری داد، او از طرف ما دور نمیگه. این همه توصیبه نهاشه. چرا؟ قبشیه نه آخه ایزن لا یکذب علینا کلیه. کجاش داره در این مورد خواهد؟ نه در مورد خواهد این جواب داده نشده. حالا دقت کنید که این روایت استدلال شده در توصیف عمر بن حنظله. اولا خود این روایت راویش یزید بن خلیفه، خود یزید بن خلیفه همون مشکل عمر بن حنظله رو داره. ببین راوی این روایت که یزید بن خلیفه، خود او در کتب رجالی توصیفی برای او داره نشده، نفعی نداره، گردی هم نداره. این اولا. ثانیا این اذن لا یکذب علینا، نکته که در اینجا وجود داره این است که امام علیه السلام نسبت به خصوص این نگاه مطلبی رو نفرمودن، نفرمودن حالایی که عمر بن حنظله آمد این رو گفت، تو طبیعیش این است که امام در مقام جواب بفرماید در اونجا نگاه و اون چی که عمر بن حنظله گفته صحیحه. این اذن لا یکذب علینا این معناش یک، یعنی احتمال دیگری که در اینجا هست، احتمال اول که بگیم این معناش توصیف عمر بن حنظله، عمر بن حنظله لا یکذب علینا در ما دروغ نمیبنده. احتمال دوم این است که امام علیه السلام اصلا در اینجا نمیخواستن که جواب روشن رو به سائل بدن. چرا؟ چون جواب روشن این است که یا به فرمان اینجا نقاب هست یا نقاب نیست. لازم این که حالا کجا بوده، چی بوده به عنوان نقاب، این رو اصلا امام به عنوان این که مشخصاً که فرمان اینجا میقاب هست یا میقاب نیست بیان نکردن. حالا تغییری بوده یا این خصوصیتی اقتضا کرده ایزن لا یکذب علینا، این کلامی بوده امام خاطر جواب ندن اصلا که آیا اینجا عنوان میقاب رو داره یا اینکه اینجا عنوان میقاب رو نداره. یک ظهور روشنی در این که امام بخوان توصیل بکنن نداره. ایزن لا یکذب علینا دارا شد مرادار مردم همین باشه. این قضیه یک خصوصیتی درش بوده که امام نه به عنوان کلی میخواستن تأیید بکنن، نه به عنوان کلی میخواستن تکذیب بکنن. یه جمله‌ای رو به صورت مجمل در اینجا بیان فرمودن. بنابراین اولا سند خود این روایت یزید بن خلیفه خود اون همین مشکل رو داره، وزانیم ایزن لایت و علینا یک ظهور روشنی برای ما در توصیح نداره. دردیت بزرگا از همین مقدار که فقها روایت عمر و روایات که عمر ابن حنظله داره که اصلا بعض روایات فقط راوی منحصر به عمر ابن حنظله، ما در خیار رویت یه روایت داریم، اون یه روایت مستندش همین عمر ابن حنظله. فقهای ما روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول کردن و حالا یا این است که بگیم خود هم یک شهادت فعلی از جانب فقها در عمر ابن حنظله، ما در کتب رجالیه شهادت قولی در توصیف عمر ابن حنظله نداریم، اما همین که فقها تلقی به قبول کردن که به این میشه شهادت فعلی. و سر این که بودن محبوبه عمر ابن حنظله علت و شب این است که فقها تلقی به قبول کردن. از به نظر ما از نظر سند مشکلی در اینجا وجود نداره، ولو این که مرحوم آقای خونی قدس سره در کتاب تنقیح این معنا که فقها روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول کرده باشن از جهت صغرا درش اشکال میکنن، زمان معلوم نیست و ثابت نیست که فقهای امامیه این روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول کرده باشن، ولی هر چند در خیلی جاها، حالا نه خیلی جاها، که خیار رویت مستند فقط روایات عمر ابن حنظله، در این که فقها روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول کردن ظاهرا تردیدی وجود نداره، و اگر تردیدی نبود این در توصیف او کافی. میای سراغ دلالت. در اینجا درخی مثل مرحوم محقق رشدی برای این که دلالت این روایت، مرحوم محقق رشدی هم یک رساله داره در اصلاح و تبلیغ، مثل مسئول رساله داره در لزوم تبلیغ از اعلم، اونجا ایشون این روایت رو میاره و ایشون این روایت رو کافی میداند برای اثبات مدعا. بیانی که ایشون در اونجا دارن این است که فرموده جمعت اما تقدیم قول الاخدر و الاخدر دل حدیث علا قول غیره ما این در اختلافی حکم الله تعالی، روایت دلالت بر تقدیم قول اعلم داره. خب برای اینکه این استدلال رو تکمیل بکنه ایشون فرموده تو روایت داره الحکم ما حکم بهی اعدلهما، حکم در این روایت مراد حکم اصطلاحی که حکمی که قاضی بده نیست، در اصطلاح حکم در مقابل فتوا داریم، حکم داریم، حکم در این روایت مراد حکم لغویه، حکم لغوی یعنی اون چه که به عنوان قول شارع ما میتونیم بیان بکنیم، چه در باب خصومت و رفع خصومت و چه در مقام فتوا. حکم لغوی در اینجا مراد و حکم اصطلاحی مراد نیست. اون وقت باز مرحوم رشدی در مورد اگر کسی حالا باز بیاد بگه حکم در این روایت مراد خصوص قضاست به خاطر ترینه هایی که داره درست در تحاج نما الاس سلطان یا الاس خدا به خاطر این ترینه ها اگر مراد حکم از حکم قضا باشه ممکن اگر در این روایت دیگه دو تا قاضی یکی اعدل و اعلم بود قولش مقدمه در دو تا مفتی هست اگر یکی اعلم بود یکی سیر اعلم اعلم مقدم است به خاطر عدم القول بالفصل ما قول بالفصل نداریم یعنی هر فقیهی که میگوید اعلم در باب قضا در غیر اعلم مقدمه قائل است به اینکه در باب حدیث در باب فتوا هم اعلم در غیر اعلم مقدمه. بله این خلاصه استدلال مرحوم محقق رشدی به این روایت. البته اینجا مطالب دیگه هم ایشون داره که مطالب مفصلی در اینجا ایشون بیان کرده که خالی از وارد هم نیست، اما عمدش همینیست که ما در اینجا داریم بیان میکنیم. اکثر بزرگان استدلال به این روایت رو در اعتبار اعلمیت غیر صحیح میدونن. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، والد بزرگوار ما و عده کثیری از بزرگان استدلال به این روایت در مدعا رو باطل میدونن. چرا؟ اینجا درخی اینطور میگن که اصلا روایت در مورد باب قضاست و قول به عدم قول به قضا بین باب قضا و باب تقوا رو ما قبول نداریم. این که در صدر روایت داره ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، اون منازعه مربوط به باب خصومت، فصل خصومت هم مربوط به باب قضا. این هم داره در قید روایت که در قید روایت هم یک مرجحاتی رو بیان میکنه، موافق قرآن، مخالف عامه، موافق اجماع، موافق شهرت، این هم چیزهایی که عمدتاً مربوط به باب قضا میشه. نکته دوم این است که توی این روایت مسئله تعدد قاضی مطرحه. در اینجا هر کدام رفتن یک قاضی را انتخاب کردن. خوبی رو دقت کنید، آنی وقتی الان ما داریم بحث میکنیم که آنی در بین دو تا مجتهد اعلم رو اختیار بکنه، آنی میشه مستفتی. خب این مستفتی عاجز از این که بتونه بیاد ببینه کدام حدیثی که اینها گفتن اقیلا کدامشون در این حدیث و بیان حدیث مطلب و عوره هستن و خود مستفتی بخواد ترجیح بده یکی از این دوتا را در دیگری. در باب قضا میشه، در باب قضا چنین ترجیحی رو در آیین مدعی امکان داره مدعی که با قاضی هستن توی سرون یکی از اینا عرض می شود که افکر و افکر در حدیث هست ترجیح بده اما در باب فتوا مستفی چطور می تونه مستندات این مفتی را بداند؟ خب رفتی را بگیم این ترجیح در دیگری داره. بنابراین این روایت ظهور خیلی روشنی داره در این که مربوط به باب قضاست و مربوط به باب فتوا نیست. علاوه جعد متشرعه در این نبوده که برای گرفتن فتوا برن سراغ سلطان. این روایت فتحا کما الى سلطان، این فتحا کما الى سلطان ظهور در باب قضا داره. اینو بود اما مثلا فتوا نبوده، برای قضا بوده، رفته در باب قضا نه در باب اسلام. داریم همینو بخواییم بیان بکنیم. نسخه دیگر اینا رو خودتون به صورت یک دوسته بیارید. این نکاتی داریم بیان بکنیم که این روایت مربوط به باب قضاه. نسخه دیگر این است که اگر دو تا مفتی با هم اختلاف در عرض میکنن که فتوا داشته باشد، توی این روایت مسئله اصدقیت مطرح شده. اصدقیت رو هیچ فقیهی مرجح نمیدونه. الان شما دو تا مفتی داشته باشید، بگیم آقا این دو تا مفتی از هر نظر خوبن، مساویان، اما یکیشون اصدق از دیگریه. در این جایی دو تا مفتی با هم اختلاف دارن، از جدیدیت را هیچ که معتبر نمیدونه. بله عمرانیت را کسی مرجع قرار داده، اما از جدیدیت را نه. پس ما توی این روایت قرائن زیادی داریم که اصلا روایت مربوط به باب فتوا نیست، مربوط به باب قضا. و اینی که بگیم بین باب قضا و بین باب فتوا قول به فتوا نداریم، این جا درست نیست. اشکالی داره کسی بیاد در باب قضا، حالا این رو بچش اینه، در باب قضا تغییر که امکان نداره. دو تا هستن، دو نفر هستن، دو تا قاضی، اینا رو هم فصل خصومت بکنن. نمیشه به اینا بگیم شما مخیر و بین این دوتا قاضی هستید و بگیم که افکر و دیگری غیر افکر. اما در باب فتوا تغییر بین دوتا مفتی که یکیشون اعلم و دیگری غیر اعلم باشه، امکانش هست که بین این دوتا مفتی ما بگیم مخیره. خب چی شد نتیجه بعد؟ نتیجه این شد از نظر دلالت ولو افرادی مثل مرحوم محقق رشدی به صدر روایت که صدر روایت داره منشأ اختلاف این دوتا قاضی اختلاف در حدیث استدلال کردن در این که پس در باب مفتی اعلمیت معتبره. خب ما با این قرارانی که در اینجا بیان کردیم روشن شد این روایت اصلا ربطی به باب فتوا نداره، مربوط به باب قضاست. حالا خاصه به باب قضا هم که ارتباط داره، باب قضا متعارف رو نمیتونه بیان بکنه. این روایت داره قاضی تحکیم را برای ما بیان میکنه. چرا؟ در آن که در قضا این متعارف تعدد قاضی معنا نداره، که هر کدام برن یه قاضی رو انتخاب بکنن. در قضای متعارف مدعی خودش میره قاضی رو مشخص میکنه، اما در اینجا میگن هر کدام خواستن هر کدام برن یه قاضی رو انتخاب بکنن. عرض میکنم اینا قرائن در این که این مربوط به قاضی تحکیمه، دو نفر با هم جعباشون دیگه در یه دینی یا میراشی هر کدوم هم رفتن یه نفر رو انتخاب کردن به عنوان قاضی تحکیم. حالا اونا با هم اختلاف میده به اون قاضی ها، منشه اختلافون هم اختلاف در حدیثه که ما میفرمد اعدل و افتر و از طب اولد اولد اینها رو شما عرض بکنید و علاوه اگرم قاضی در مورد قاضی تحکیم باشه، باز قاضی تحکیم در زمان حضور امام رو بیان می کنه، برای اینکه در آخر روایت هی صاحب میگه اینا مساوی هست، امام زمان قولونی که موافق قرآنه، میگه هر دو موافق زمان قولونی که مخالف آمدن مخالف اجماعه، هر چی رو میگه سائل همه راه ها رو که میدنده که از هر جهت اینا مساوی زمان ازا خان زالک فرجع و تحقیل بینداد حتی خلقا امامت تا امام خود رو ملاقات بکنی. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الابتهام في الهلكة. وفي حتى حلقة إمامة ظهور دار زمان حضور عليه حضور إمام عليه السلام دار. إشكال ديگر إن إشكال در كلمات مرحوم مالكوت تتسر إن است أصلا إن رواية بمدعای ما هیچ سازگاری نداره. مدعای اینه اگر در دین فقها یکی اعلم از دیگران بود آیا اون تعین داره یا نه، یعنی بحث و نزاع ما در اعلمیت مطلقه است. این فقهای زمان اگر یکیشون اعلم از دیگری باشه، در حالی که توی این روایت این دو نفر که میرن جز قاضی رو انتخاب میکنن، امام میفرمد افتر این دوتا دوش افتریه بشی نسبی، این نسبت به این دوتا امام میفرمد این کدومشون افتر از دیگریه. حتی روایت داره افتریت نسبی رو بیان میکنه، مدعا از فضیلت و اعلمیت مطلقه است. بله در فتوا از فضیلت معتبر نیست، نه نه در دوم مرجع مطلقه که فتوا در فتوا از فضیلت به عنوان مرجع مطرح نیست، فقط اولویت به عنوان مرجع قیام کرده. چرا؟ ببینید روزهی که در این ما وقتی به کلام سراغ مراجعه می کنیم دو تا صحیح داریم، از هر جهت اون دو تا صحیح مساویت الا دیدون حسد در حدیث حسد حالا اون کسی به حسد نیست که برای شمتره نه اون کسی حسد در حدیث، یعنی یک کسی هست که در حدیث اون چنان دقت می کند که سعی کنه این اون چی که امام علیه السلام فرموده بیان بکنه، اما دیگری ممکنه نقل به معنا هم بکنه. نقل به معنا کردن بر خلاف برای نه تقریبا نه و الان اکثر روایات که ما داریم اکثر روایات که ما داریم نقل به معنا شما اصلا یکی از علتهای تعارض بین روایات نقل داخل منامت نمیشه. اکثر روایاتی که معلوم داریم نمیده باید فکر این رو برای ندارن این طور نیست. حالا علا جانب این طور مستقل بفرمید نتیجه این شد که از نظر دلالت این روایت هیچ ارتباطی به تقوا نداره، تازه مربوط به باب قضا قضای قاضی تحکیم رو دلالت داره، اونم تازه قاضی تحکیم در زمان حضور رو دلالت داره. اصلا دیگه ما نمیتونیم تعدی از روایت کنیم. مثلا بگیم که خب حالا اگه خود دو تا روایت متعارف رو پیدا کردیم، راوی یکی افقه از دیگری بود، حالا شما یه روایت رو مرتبه قرار بدیم. الان بگید آقا یه روایت راوی زیارت، یه روایت هم راوی که عمر بن حنظله است، قصد اون توصیف شده زراره حقه از عمر بن حنظله است. هیچ دقیقی نمیاد در فعالیه که به روایت بگه اون روایتی راوی زراره است مقدر بر اون در تعارض دو تا تقوا هم ما نمیتونیم دور مسئله افسدیت و اعلمیت رو مطرح بکنیم. این یه روایت که حالا دقیقی روایت ها فصل الله